أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. ابتداء راجع به إمام مجتبی علیه السلام عرض بکنم که ما در مورد این امام عزیز و عظیم الشأن خیلی جفا کردیم. حق امام حسن مجتبی را خود شیعیانم هم در حال حیاتش ضایع کردند، جسارت کردند، دور و بریای خودش کسانی که بهش معتقد بودند میمدن زخم زبان میزدن، جسارت میکردن، مذل المؤمنین میگفتن. امامم به همه لبخند میزد و با اون دریای حلم خودش هدایت میفرمود، با کسی عکس العملی برخورد نمیکرد. و وجود اونباره که امام حسن مجتبی در آیات کریمه قرآن جایگاه خاص داره. بر حسب آیه تطهیر مقام امام مجتبی از همه انبیا به جز خاتمشون برتره، از موسی و عیسی و ابراهیم و سایر انبیا مقام ما مجتبی بالاتره. و مقام حضرت امام مجتبی بر حسب آیه مباهله مقام ولایت تکوینی و قدرت تصرف در کائنات است. کلید دلها و قفل دلها به دست خمسه طیبه است. بین ما مجتبی است که اگر امشب کسی وصل بشه و قفلی در یکی از مسائل اخلاقی در وجودش باشه که تا حال حل نشده، به دست ما مجتبی باز میشه و اون قده سرطانی رذیلت اخلاقی با نگاه امام مجتبی از وجود ما رفع میشه، برطرف میشه. امام مجتبی قدرت بیمه کردن ما که دیگه گناه نکنیم یه تصرفی در دلهای ما بکنه. در این رابطه من چند سال قبل در محضر مبارک نایب امام زمانمون رهبر نورانیمون در منبر این آیه مباهله رو یه توضیحی دادم، از جمله این نکته که در آیه کریمه خدای متعال فرمود قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. اول از امام حسن و امام حسین خدا یاد کرده و نساءنا و نساءکم، دوم فاطمه زهراست، سوم انفسنا و انفسکم، که این عظیمترین فضیلتی است قرآن برای امیرالمومنین آورده که حضرت علی جان پیغمبره، باطن دینه، حقیقت رسالته، حقیقت نبوته. هرچه پیغمبر دارد علی هم هیچ کم ندارد. و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. در این رویارویی، در این مساف، در این جنگ و پیکار جای شمشیر و سنان و خنجر و تیر و کمان نیست، اینجا سلاح دعا کار میکنه. ثم نبتهل. و خداوند متعال این پنج نور مقدس رو مستجاب و دعو معرفی کرده. امام شباب کسی دعا کنه دعاش ردخور نداره، ابتهالش رو، نیایشش رو، نفس گیراش رو قرآن برای ما تابلو کرده. من نجعل لعنت الله علی الکاذبین، که تکیه ما در محضر حضرت آقا روی این نکته بود. خداوند متعال نفرمود به پیغمبر به اینا بگید بیان همدیگر رو لعنت کنیم، نه، فرمود ما جعل لعنت میکنیم. آدم لعنت ممکنه، ممکنه طرف ملعون بشه، ممکنه ملعون نشه، ولی جعل لعنت تکوینیه، یعنی در اختیار ماست. ما میتونیم این افراد با شقاوت و نفوس خبیثه رو خودمون مشمول لعنتش کنیم، لعن را برشون واقع میکنیم. یعنی ما بر دل اشقیا تصرف داریم که برای همیشه راه هدایت بروشون بسته بشه. این جزء نکاتی است که نیاز به توضیح داره و انشاءالله در ذهن مبارکتون باشه، هم از علما سوال کنید هم مطالعه بکنید که خدا در مورد امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و امیرالمومنین این مقام رو قائل شده که اینا قدرت تصرف بر جانها و دلها دارن و هدایت و ضلالت در عالم با اشاره اینها واقع میشه که ما مجتبی در صدر ابناءنا و ابناءکم. یه حدیثی هم براتون حتما دل نشینه. آقا رسول خدا برای این چهار بزرگوار برای هر کدومش یک عنوانی رو معرفی فرمودند تا دنیا متوجه بشود که هر کدام از اینها در چه جهت سفره دارند، هر کسی نیاز خاصی داره و برای هر نیازی هم یکی از امامان سفره ویژه داره. فرمودند لوکان الحلم و هیئتن لکان علیان. اگر بنا بود حلم، حلم میخورده بالاتر از کظم غیظه. در قرآن کریم از مؤمنینی که این توفیق رو دارن وقتی عصبانی میشن خشم خودشون رو میخورند، به بیرون سرایت نمیدن. کظم غیظ یعنی فرو بردن خشم و ناراحتی. اما حلیم کسیست که اصلا عصبانی نمیشه. اذا مروا باللغو مروا کراما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این اصلا با آدم های جاهل، با آدم های بیادب، با آدم های بیتربیت، با آدم های تند، با آدم های بیاصالت وقتی برخورد میکنن مثل این آشوبگران و اینها، مر رو کراما، اونقدر بزرگوارن که گویا چیزی از اینا نمیشنون، اصلا به حسابشون نمیارن. مر رو کراما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی افراد نادان، این جهل در برابر علم نیست، این جهل در برابر عقله. ما دو تا جهل داریم، یک نادانه یه درس نخونده، بعض درس خونده ها جاهلند. این هم در قرآن آمده هم در روایت. در روایت دارد رب عالم قد قتله جهله، بعضی از علما را جهالتشون نابودشون کرده، هلاکشون کرده. این جهالت یعنی اینا عقل درست ندارن، دنیا را بر آخرت ترجیح میدن. بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حالی که بل آخرت و خیرون و ابقا. اینجا گذراست، اما اونجا همیشه یه. به خاطر چند روز ریاست قصب کردن خلافت امیرالمومنین را. چند سال موندن؟ 3 سال. بعدش چی؟ چه جوابی دارن؟ نمیارزه آدم به خاطر چند سال نماینده شدن، رئیس جمهور شدن، با غرب بسازه. این رئیس جمهور گذشته گفت از هرچه بگذرم از 20-20 نمیگذرم. خدا خودش جزاشو بده. از هرچه بگذرم از 20-20 نمیگذرم. و تصریح کرد، گفت ما کاری به جهنم و بهشت مردم نداریم. در حالی که دین آمده که بشر را از جهنم نجات بده، از این نفس اماره نجات بده. برای چی ریاست میکنی؟ کاری که با کاری به بهشت و جهنم نداریم، یعنی کاری به دین مردم ما نداریم. یه حرف معاویه است. معاویه وقتی مسلط شد بر اوضاع و امام مجتبی منزوی شد، آمد با منبر رفت، گفت من نه کاری به نماز شما دارم، نه کاری به دنبال ریاستم بودم، تثبیت کردم. حالا هر کسی مقابل من قرار بگیره نابودش میکنم، اعدامش میکنم. کاری به دین شما ندارم. هر کسی هر دینی میخواد، هر غلطی میخواد بکنه بکنه، به من چه؟ کاری به حرفا ندارم. در حالی که خدای متعال پیغمبر ما را انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعین الالله و سراجن منیرا. پیغمبر اومده مردم را به بهش بشارت بده، از جهنم بترسونه و دعوت به خدا بکنه و چراغ راه مردم باشه. این روش پیغمبره. قول داده بودم که یک حدیثی بخونم و انشاءالله این حدیث را تکمیل میکنم براتون. حدیثی که در مورد امام علی، امام حسن، امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا هر کدوم یه تیتری داره. فرمودن که از حضرت امیر سوال کردن علم چیه؟ حضرت فرمود العلم 4 کلمات. علم 4 کلمه بیشتر نیست. 1، ان تعبد الله به قدر حاجت که الی، خدا را عبادت کنی به مقداری که به خدا احتیاج داری. آدم چقدر به خدا احتیاج داره؟ بی نهایت احتیاج داره. انتم الفقراء الالله. ان تعبد الله به قدر حاجتک الی، به قدر نیازت و فقرت به خدا، خدا را بندگی کنی. 2، ان تعصی الله به قدر طاقتک علی النار، معصیت را اگه میخوای گناه کنی، ببین چقدر طاقت داری بسوزی در آتش جهنم. به مقدار توان سوختن در جهنم معصیت کن. معصیت آتشه. چرا با آتش بازی میکنیم؟ چرا به خودمون دلمون نمیسوزه؟ ان تعصی الله به قدر طاقت که علی النار، و ان تطلب الدنیا به قدر بقاء کفیها. 3، در دنیا به مقداری که میخوای بمونی دنیا جمع کن. ماها اگر توانش داشته باشیم و رهب نسلمون مرتب دنبال این هستیم دنیا رو جمع کنیم. ولی چهارمین کلمه علم اینه که انسان اگر دنبال دنیا میره به مقداری که بناست در دنیا زندگی کنه به مقدار زندگی دنیاش تلاش برای دنیا بکنه. و ان تعمل للآخره به قدر بقای کفی ها، این چهارمیش، اما برای آخرت به مقداری که اونجا میخوای بمونی برای اونجا کار کن. این چهار تا چیز رو قول داده بودم براتون بگم. پیغمبر خدا فرمودن اگر کسی فکر میکنه حلم را در خارج در یه هیئتی در یه مجسمه ای در یه تمثلی تماشا کنه، نگاه به علی بکنه، حقیقت حلم در وجود امیرالمومنین موج میزنه. لذا حضرت امیر علیه السلام خب جلو چشمش دختر پیغمبر رو زیر کتک گرفتن و امیرالمومنین دست به شمشیر نبردن، در خونه رو سوزوندن، دست به شمشیر نبردن. حلم امیرالمومنین در عالم بی‌نظیره، در عالم بی‌نظیره. کسی که قدرت بازوش در خیبر را با دو انگشت میکند، کسی که میگوید والله لو تظاهرت العرب ما ولیتو، اگه همه مقابل من وایستن و من تنهای تنها باشم، پشت نمی کنم، با همه جنگ می کنم، یه همچی شخصیتی به دستور دینش صبر کرد تا دختر پیغمبر به شهادت رسید، تا خلافتش غصب شد، پسرش رو کشتن دم نزد، محسنش رو کشتن دیگه شهید کردن. ولو کان العقل هیئتن لکان الحسن، اگر بنا بود عقل صورت خارجی داشته باشه، عقل تابلو بشه، عقل محسوس بشه، همه ببینن، میشد امام حسن. ما همیشه از حلم امام حسن میگیم، در حالی که پیغمبر خدا عقل امام حسن رو تابلو به عالمیان معرفی میکنه. امام مجتبی علیه السلام با عقلانیت خودش برای معاویه پرونده رسوایی درست کرد، از معاویه امضا گرفت که برای بعد از خودش ولیعت تعیین نکنه. تو امضاهایی که قراردادی که با امام حسن در آتش بس داشت، یکی این بود که بعد از خودش ولیعت نداشته باشه، دوم جسارت به امیرالمومنین نکنن در بالای منبرها، سوم حقوق شیعه رو قطع نکنه. شرایطی رو که حضرت امام حسن مجتبی در ملأ عام با این نامرد امضا گرفت، هیچ کدام از اینها رو معاویه عمل نکرد. این ترام که آمد برجام رو گفت پاره میکنم، عمل نمیکنم، دنیا فهمیدن که این حرکت حکیمانه حضرت آقا آیت الله عظما امام خامنه ای با این که به وجدانم قسم خامنه ای خمینی دیگر است، هیچ تردیدی نکنید این آقا باطن اون آقاست. و مرحوم علامه آیت الله مصباح میگفتن ما در زمان غیبت به جز معصومین سلام الله علیهم اجمعین هیچ کسی رو به جامعیت حضرت آقا نمیشناسیم. گفتن امام چطور شما ایشون رو مثلا برتر از امام میشناسید؟ گفت امام فقاهتش در قله بود، عرفانش در قله بود، شجاعتش در قله بود، اهل مناجات بودنش در قله بود، سیاستش در قله بود. ولی این برکتی که خدا به حضرت آقا داد با دانشجوها همه ساله نشست داره رو در رو حرف دانشجوها رو منتقد و غیر منتقد رو با گوش خودش بی واسطه میشنوه، با نخبگان مملکت نشست داره، با علمای حوزه دیدار داره، با طلبه ها دیدار داره، شخصیت های بیرونی میان، هر کدام با هر وضعی بیاد نگاه کنید ببینید، با هنرمندان، با شعرا، با مداها، با خطبا، با بازاری ها، با تولیدگران، با دانشگاهی ها، با سیاسیون، با همه اینا نشست داره، حرف همه را مستقیما گوش میکنه، نه اینکه از مردم بشنوه، از خودتون میشنوه، از خودشون میشنوه. بعد از همه وقتی حرف میزنه، هر کسی گوش کنه، گویا این خودش دارای این حرفه بوده، تو این جمع بوده، همه اشکالاتشون و امتیازشون رو بلده، وقتی حرف میزنه یعنو ولا یولو علی. این شخصیت های خارجی با همه پیچیدگی هایی که دارن وقتی در مقابل حضرت آقا قرار میگیرن، واقعا خودشون رو جمع جور میکنن، واقعا میبینن این تافته جدا بافته است. میگفت این جبهه رو امام باز نکرد، این رو به حضرت آقا واگذار کرد و در طول تاریخ هیچ زمامدار این کار رو نکرده که ایشون دارای این سعه صدر، این ظرفیت و این حلم علوی است. واقعا حلم علوی رو حضرت آقا دارن. لذا فرمود لو کان العقل هیئتا لکان الحسن. این امام مجتبی بود که با تاکتیک و روش خاص خودش پرونده رزالت معاویه رو، فریبکاری معاویه رو، دغلکاری های معاویه رو میان عالمیان در تاریخ روشن کرد که این آدم آدم فریبکاری بوده، آدم بیدینی بوده، آدم لامذهبی بوده، آدم عهدشکنی بوده و آدم کش و خراب بوده. این حرکت امام حسن مجتبی در تاریخ استثنائیه. زمینه کربلا امام حسن درست کرد. اگه امام حسن علیه السلام معاویه را به پای مذاکره نمی کشند و معاویه را اینجور رسوا نمی کرد، معاویه در جنگ با امام حسن بناداش از خودش خرج نکنه. نامه هایی که فرماندهان قشون امام حسن مجتبی به معاویه نوشته بودند با امضاها که اگر پول گرفته بودند که اگر دستور بدی ما حسن ابن علی رو دست بسته تحویل تو میدیم، معاویه نامه های فرماندهان قشون امام حسن رو آورد به امام حسن تحویل داد، گفت شما با اینا میخوای با من به جنگی. به دست همینا بنا داشت که امام حسن مجتبی رو بکشه، بعدش خودش به عنوان خونخواه و طرفدار همون فریبکاری که بلا تشبیه در مورد عثمان کرد، معاویه در شام پیرهن خونین عثمان رو آویزان مهره منبر کرده بود، در هر جلسه بعد از نماز بالا میرفت تحریک میکرد احساسات مردم رو، میگفت که دلتون بر این عثمان بر خلیفه سوم بسوزد که علی او رو کشت و انتقامش هم هنوز نگرفتیم از امیرالمومنین، نکشتیم. مرتب با اینکه خودش بهش خبر دادن معاویه در عثمان در محاصره است و عثمان معاویه رو تقویت کرده بود، چون هر دو بنی امیه بودن، اما معاویه عثمان رو کمک نکرد تا کشته شد. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو دستور داد مشکا رو پر کردن، در ازدحام خطرناک جمعیتی که خانه عثمان رو محاصره کرده بودن، این امام مجتبی بود که با جرأت و جسارت از دریای قشون عبور کرد و به زن و بچه عثمان آب رسوند، به خودش غذا رسوند، کمکش کرد. حضرت امیر علیه السلام نه تنها با عثمان نجنگید، به عثمان کمک کرد، یه بار مردم رو قانع کرد، مردم کنار رفتن، بعد عثمان دوباره شروع کرد و حرفایی که قولهایی که داده بود عمل نکرد، دوباره مردم شورش کردن. تنها کسی که از زن و بچه عثمان دفاع کرد امیرالمومنین بود و معاویه قشون خودش رو نگه داشت تا این کشته بشه و راه خلافت بر جهان اسلام بر خودش تثبیت بشه. خودش در قتل عثمان سهیم بود، نامرد، اما پیرهن خونین عثمان رو به عنوان تبلیغ علیه امیرالمومنین به کار برده بود. و امام مجتبی تو این شرایط بود که وقتی سازش و به اصطلاح دقیقش آتش بس را امام مجتبی علیه السلام با شرایطی پذیرفت، برای جمعی از اطرافیان امام حسن قابل توجیه نبود. اینا میمدن و به امام حسن جسارت میکردن. مختار که حضرت امام حسن در منزل عموی مختار بود، از عموی خودش درخواست کرد این ما رو ذلیل کرد، همینجا کارش رو تمام کن. حالا مختاری که بعد اون غیرت رو به خرج داد و سه امام یا چهار امام در موردش دارن مغفرت کردن، ولی فتنه بود، فتنه بود، مثل فتنه سال 88 بود. تو فتنه سال 88 خیلی از علمای حوزم غلطیدن و حقیقت رو تشخیص ندادن و از انقلاب دفاع نکردن. ما خودمون بودیم در پایگاه بسیج امام حسن و مجتبی خیابان آزادی، اونجا من برای بسیجی و اینا صحبت میکردم. اون روح راه پیمایی عظیم، اینا اسرائیل نبودن، مردم تهران بودن، به طرفداری از فتنه‌گران اون جمعیت عظیم رو راه انداختن. اینا در طول تاریخ بوده. باید بصیرت، اینقدر امام روی حضرت آقا امام فعلیمون روی بصیرت تأکید میکنن. پس لو کانل عقل و هیئتن لکانل حسن. اگه بنا بود عقل در خارج محسوس بشه، آدم تماشا بکند عقل رو، میشد امام حسن و مجتبی. امام حسن عینیت عقله، حقیقت امام حسن و مجتبی حقیقت عقله. ولو کان سخا و هیئتن لکان الحسین، به جز حسین مرا در جهان پناهی نیست. اگر کسی هر نوع نیاز داره دنبال یک کریمی میگردن که از اون رفع نیاز بکنه، نیاز اقتصادی داره، نیاز اخلاقی داره، نیاز فرهنگی داره، هر نیازی داره، این سفره امام حسین علیه السلام سفره سخاوت خداست، سفره کرم خداست. لوکان از سخا و هیئتن لکان حسین. امام حسین علیه السلام مظهر کرم پروردگار متعاله و لذا سید الشهدا علیه السلام برای همه دردمندان ملجع و پناهگاه همه یا حسین میکرد، همه مشکل داره یا حسین میکرد. مرحوم آیت الحق آمیزعلی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشریف گفته بودن خدای متعال عالم باطن رو به من نشون داد، رسیده بود مقاماتی که از عالم کثرت عبور کرده بود، عالم ملکوت رو دیده بود. گفته بود من در ملکوت عالم این رو یافتم که خدای متعال هرچه به هر کس در عالم میده سر سفره امام حسین علیه السلام میده. سید الشهدا سفره فیض خداست، سفره کرم خداست، سفره عطای الهی است. هر کی هرچی دارد از طریق امام حسین به او داده میشه. اما دیدم پیشکارش حضرت ابوالفضل عباس هست. یعنی امام حسین به هر کی هرچی میده به دست عباسش به او میده. لذا مرحوم آشتیانی، آمیزا احمد آشتیانی اعلی الله مقامه، هم حکیم بود، هم فقیه بود، هم جزو مدرسین برجسته تهران بودن. ایشون یک کتاب دعای کوچیکی داره، اسمش رو گذاشته هدیه احمدیه. در این کتاب هدیه احمدیه آورده که اگر کسی کارش قفل شد، گره به کارش افتاد، 133 مرتبه بگوید یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کربنا و حق اخیک الحسین علیه السلام، خدا گره او رو باز میکنه و ایشون میگه برای من مجربه، یعنی هر وقت گیر کردم رفتم سراغ قمر منیر بنی هاشم باب الهوایج بین المللی حضرت عباس دست خالی بر نگشتم. باب الهوایج است که به داد همه میرسد. خدا رحمت کند، یکی از مداهای باحال تهران مرحوم آقای خطیب بود. ما روزای اول ما قبل از مغرب تو منزلمون روزه داریم، اول ما کشکول گدایی رو میبریم در خونه امام حسین، توشه ماهمون رو از سید شهدا میگیریم و انشاءالله دین و ایمانمون رو امام حسین بیمه کنه و در طول ماه گرفتار وسوسه نشیم. این آقای خطیب جز مداهایی بود که هم خودش اهل سوز بود و هم ساز بود، ساز و سوز داشت، هم خوب میخوند هم خوب گریه میکرد و هم خوب میگریون. ایشون نقل کرد، گفت که در خیابان عاشق هادی قم تهران نزدیکای حسن آباد، گفت اونجا منزل یک یهودی هست چند سال روز تاسوعا، اون یهودیه از من دعوت میکنه میرم تو خونش روزه حضرت ابوالفضل میخونه. میگفت اول سال که دعوت کرد من هیچ مایل نبودم برای یهودی، گفت بابا من نمک خورده ابوالفضل شما هستم، یه بچه بیشتر ندارم. این بچه به بیماری صعب العلاجی مبتلا شد، بردیم دکترها ناامیدش کردند، دیگه یه بچه بیشتر که نداشتم. بچه رو که داشتیم می آوردیم از بیمارستان، رسیدم جلو سقاخانه‌ای که تو خیابون هست، میگفت اونجا دلم شکست، رو کردم به ابوالفضل شما. گفتم ای ابوالفضل با سر برو، من یهودیم ولی همه یه بچه رو دارم، من این رو از کرم شما مطالبه میکنم که بچه من رو نجات بده. گفت از ابوالفضل بچه من شفا داد و این بچه اسمشم هرچی بوده اسمشو برگردنده بود گذاشته بود ابوالفضل. لذا برام بیرجندی یک کتابی دارد به نام کبریت احمر، از کتابهای خیلی خوب مقتله، از قدم هاست. ایشون نوشته که مجربه برای من، شب جمعه هستا نمیدونم چطور دلم رفت کنار نهر علقم. ایشون هم میگه من این رو تجربه کردم، هر وقت حاجت داشته باشم رو میکنم به طرف کربلا، به طرف علقمه، خطاب میکنم به علمدار کربلا، عرضه می دارم عبدالله ابوالفضل دخیلک، تا حال نشده که حضرت ابوالفضل ناامیدم کنه، منم یقین دارم هر کسی با صداقت دامن این باب الهوایج رو بگیره حتما حاجت روا خواهد شد. از مرحوم سید بحرالعلوم سوال کردن، گفتن آه اینجور که میگن حضرت ابوالفضل رشید بوده، سروقد بوده، یل بوده، پهلوان بوده، از دور قامتشون میدیدن به هم نشون میدادن، قمر منیر بنی هاشم بوده، اما کسی بره به سرداب و مقدس قبرش رو ببینه فکر نمی کنه این قبر قبر یک یل پهلوانیه، فکر می کنه قبر یه بچه هست، فکر می کنه قبر حضرت علی اصغره. علتش چیه که مرد با اون قامت رسا قبرش کوچک است؟ سوال دوم، حضرت سید شهدا همه شهدا رو خودش آورد به دارالحرب و جنازه رو کنار هم گذاشت. چرا بدن ابوالفضل رو، بدن علمدارش رو کنار نهر علقمه گذاشت و با خودش همراه نیاورد؟ سید منقلب شد اونقدر گریه کرد از اون وقتی به هوش آمد گفت مگه نمیدونید دستای عمومو قطع کرده بودن؟ وقتی دیدن قهرمان دست نداره از خودش دفاع کنه، این حرامزادا از چهار طرف احاطه کردن. اونقدر ضربه بر این بدن نازنین وارد کرده بودن. وقتی سید و شهدا صدای نازنین برادرش رو شنید، یا اخا ادری اخو، فقط یه بار حضرت ابوالفضل موسر رو به عنوان برادر صدا زده. همیشه میگم مولای سیدی یا بابا عبدالله، اما یه بار گفت برادر، برادرت رو دریافت. بعضی میگن وقتی حضرت ابوالفضل از اسب سرازیر شد، اگه کسی دستش رو باشه از اون بالا که میفته دستش رو سپر میکنه. اما این بزرگوار هر دو دستش قطع شده بود، با صورت روی زمین می آمد، ولی همین که سقوط می کرد دید بی بی عالم فاطمه زهرا آمد، آغوش باز کرد گفت پسرم. با این مداله که از حضرت زهرا شنید جرأت کرد بگه یا اخا ادرک اخاک. سید الشهدا با شنیدن این استنصار به سرعت حرکت کرد، دیدن در مسیر ذوالجلال متوقف شد. آقا پایین اومدن یه چیزی رو برداشتن دارن میبوسن، فکر کردن ورق قرآنه. جلو آمدن دیدن دست قلم شده یه عباسش رو برداشته میبوزد. آمد سر برادر رو به دامن گرفت. بعضی ها میگن هنوز رمق داشت حضرت ابوالفضل. عرضه داشت یا ابا عبدالله تا زنده هم منو به خیمه نبر. پرسیدن چرا؟ عرضه داشت من وعده آب به سکینه دادم، مرا به خیمه مبر تا که حالتی دارم که من زروی سکینه خجالتی دارم، نشد آب براشون ببرم، وعده آب داده بود. سید شهدا روز عاشورا چند بار بلند گریه کرده، ولی اینجا مقاتل نوشتن بکا بکان شدید، سخت‌ترین گریه را کنار نهر علقمه کنار جنازه ابوالفضل کرد. میگن علتش این بود دست مبارکش آورد زیر بدن که بدن رو بلند کنه، به سینه بچسبونه، با خودش بیاره کنار شهدا. اما وقتی دست رو بالا آورد دید بدن به هم ریخت، این بدن علی اکبر ارمان ارماست. اما وقتی کنار بدن پسرش آمد، اونجا تنها نبود، دید بدن به هم ریخته، عبا را پهن کرد، صدا زد: جوانهای بنی هاشم بیایید. اما وقتی کنار نهر حلقه آمد، دیگه جوان نداشت، دیگه تنها بود. اونجا بود که بکا بکان شدید و فقط همونجا گفت: الان انکسرت ظهری و قلتی لتی. یعنی برادرم حسین دیگه بیچاره شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چند مرتبه دلاتون رو وز کنید ایام اربعین دلها همه کربلاییه، بین الحرمین گویا دارید به طرف حرم حضرت ابوالفضل میرید. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا و حق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا و حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا و حق اخیک الحسین علیه السلام. نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين بدماء الشهداء. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين یا اله العاصین. امام زمانمون رو برسان، مریضامون رو شفا بده، گره‌هامون رو باز کن، جوانامون رو به ساحل سعادت برسان، نگرانی‌هامون رو برطرف بفرما. خدایا ملت و دولت و رهبرمون رو دشمن شاد نکن. الا پروردگارا گره های اقتصادی فرنگی این کشور و این گره کشف حجاب را به دست این دولت ولایت مدار پرتلاش و مردم غیرتمند ما به همین زودی رفت بفرما. خدایا زنهای ما را در سنگر عفت و حجاب محافظت بفرما. ناموس شیعه را در پناه حضرت زهرا حفظ بفرما. خدایا کسانی که قصد به هم ریختن خانواده ها رو، از بین بردن حیا و عفت و حجاب رو دارن، شیشه عمرشون رو بشکن. خدایا حسرت هاشون رو تو دلشون بگذار. خدایا هرچه زودتر غیرتمندان را از این ایذایی که به وسیله کشف حجاب براشون هست، خدایا به همین زودی دلهامون رو شاد بگردان. اله پروردگارا هر کسی هر حاجتی داره با هر امیدی دامن باب الحوایجمون رو گرفته، برادرانی که با ما عهد دعا دارن، کسانی که التماس و دعا کردن، حوایج مورد نظر به دست مبارک باب الحوایجمون قمر منیر بنی هاشم برآورده بفرما. توفیق و حضور در زائرین اربعین را به ما مرحمت بفرما. اله به محمد و آل محمد قسمت میدیم در این شب رحمت، شب مغفرت، امام ما را، شهدای ما را، حاج قاسم ما را، شهید حججی ما را، شهدای محراب ما را، شهدای فتنه، شهدای آشوب، پدران، مادران، حقدارانمون، مشایخمون که امشب منتظرن ما یادی ازشون بکنیم، همه را سر سفره حضرت ابوالفضل طبقهایی از نور برشون نازل بفرما. روحشون را از ما شاد بگردان. عاقبت امرمون را ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام.